ارتش آزادی بخش ملی ایران شماره 17. شورش ادامه دارد. تنها جواب شیخ آتش. آتش شعله برکش. استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافتند. این بیم نامه ما در تحولات آینده است. سلام بر شیراز، پای تخت شورش. راستی از دیدن صحنه های شقاوت و قصاوت با تیر و تبر بر پیکر فرزندان بی سپر این خلق مظلوم و ستم دیده چه حال و روزی دارید؟ آیا چشمی هست که نگرید و دل و جگری هست که نسوزد؟ گزمه ها و دشخیمان شیخ دست و پای فرزندان برومند این مرز و بوم را گرفته بر زمین می کشانند و سپس در لجه خون می اندازند. راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده و آمار شهیدان و مجروحان هر روز که می گذرد بالاتر می رود. یک کارشناس خبره امنیتی رژیم می گوید که شهر شیراز در کنار تهران، اصفهان، تبریز و اهواز دارای بیشترین سطح تحرکات گسترده اشرار و مرتبطان مجاهدین بوده و تهران، تبریز و اصفهان در مقایسه با آمارهای موجود در رتبه دوم از نظر میزان گسترش اغتشاش قرار داشتند. کارشناس حوزه امنیت رژیم اضافه می کند حجم سنگین خسارات وارده به بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و تأسیسات شهری، تعداد نقاط درگیری و طراحی برای فلج کردن شهر شیراز از طریق بستن شاهراه‌های حیاتی، دسترسی شیراز به خارج شهر بسیار خطرناک و گسترده‌تر از سایر شهرهای کشور بوده است. اگر این طور است، خوشا شیراز و وضع بیمثالش که به گفته حافظ خال رخ هفت کشور است. نگاه کنید، این شیراز و مواضع آتش و این هم مثال شهر شورش با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، با ماشین‌های سوخته نیروی سرکوبگر انتظامی و فریادها و گزارش‌های مردمی درباره تسخیر محله‌ها و شهرک‌ها در سراسر شیراز. همان کارشناس امنیتی رژیم اذعان کرده است که در سایر شهرها تعدادی از نیروها در عملیات آرامسازی به شهادت رسیدند، بخوانید تلف شدند. اما در شیراز به گفته او جامعه امنیتی، انتظامی و نیروهای مسلح رژیم توانستند طی 48 ساعت برای جمع آوری اختشاشات و عملیات آرامسازی یک رکورد بی‌نظیر باقی بگذارند. میگوید اقتدار نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج و همکاری با مجموعه اداره کل اطلاعات در مجموع باعث شد شهر شیراز از یک خطر بسیار جدی مصونیت پیدا کند و با دستگیری لیدرهای اصلی جریان مرتبط با مجاهدین و دستگاه‌های امنیتی غربی و سعودی آرامش و امنیت به طور کامل در استان فارس و شهر شیراز محقق شود. 1. این که گفت خطر بسیار جدی بوده کاملا درست است. کم میگوید که زیاد نمیگوید. در روز اول و دوم قیام در شیراز دست کم 120 مرکز و مقر بسیج و نیروی انتظامی و حوزه های جهل و جنایت و پادگان و بانک و پمپ بنزین توسط مردم و جوانان انقلابی و شورشگر در هم کوبیده شده است. در یک کلام، این شیراز شیراز قبلی نیست. شیراز در این قیام پیشتاز و پایتخت شورش و سرنگونی است. برای دو روز به طور عمده در دست مردم و جوانان شورشگر بود. یکی از دلیران گفت در شیراز دیگر ریشه آخوندها زده شد. آنها به شدت ترسیدند و دنبال راه فرار و سوراخ موش هستند. سلاح‌های چند کلانتری و یک پادگان در دست مردم است. کاسه صبر مردم لبریز شده. این انقلاب گرسنگان است و با کسی شوخی ندارد. مردم حساب 15 بسیجی را رسیدند. انقلابیون می جنگند و مادران برایشان ساندویچ بسته‌بندی می کنند. در شیراز دیگر کسی نمی ترسد. سلام بر شیراز و سرزمین فارس که همچون کوروش کبیر در برابر وحوش و یعجوج و معجوج ولایت صد بست. 2. اینکه کارشناس امنیتی رژیم گفت جامعه امنیتی انتظامی و نیروهای مسلح ولایت فقیه در عملیات آرامسازی یک رکورد بی‌نظیر در وحشیگری و جنایت علیه بشریت بر جا گذاشتند، این هم درست است. آمار بازداشت و دستگیری در شیراز بیش از 1100 تن است. آمار شهیدان را اغلب مردم حداقل 100 نفر می‌دانند و پیکرها را به چشم دیدند و بیمارستانها مملو از مجروحان بود. پاسداران و اطلاعاتیها علاوه بر همه مجروحان اجساد شهیدان را هم از سردخانه‌ها مثل بیمارستان نمازی با خود بردند. 3. نسبت دادن رزماوران ارتش آزادی به دستگاه‌های امنیتی غربی و سعودی یا به گویی اطلاعات آخوندی است. دستگاه‌های امنیتی غربی کجا و از چه موقع در فکر سرنگونی رژیم و آزاد کردن محله‌های شیراز بودند؟ عربستان سعودی هم اگر می‌توانست به حملات موشکی و پهپادی رژیم به تأسیسات نفتی خودش و به سلسله حملات زنجیره‌ای به فرودگاه‌ها و شهرهایش پاسخی درخور می‌داد. ناراحتی رژیم از این کشور جدای از بحث منطقه و آمریکا عمدتاً به خاطر حمایت از برخی گروه‌های قومی و حمایت و پوشش تبلیغاتی برای بقایای شاه و ریزشی‌های شیخ است. و البته در این میان اطلاعات آخوندها به وضوح کارکرد و نفوذ عوامل خود را دارد تا درباره تأمین هزینه‌های مجاهدین توسط عربستان سعودی داستان سرایی و یاوه‌گویی کنند.
در طول لااقل سه دهه گذشته مشخصا عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از هزینه های مجاهدین رو تأمین کردن.
اما آیا خداوند شما نکته‌ای داشت؟
ببین من سه تا کامیون طلا خودم از ریاض آوردم، ولی یک نکته رو در نظر بگیرید، مجاهدین الان
چه زمانی بود دقیقاً این که می‌فهمید؟
کمی قبل از جنگ اول خلیج، یعنی اون موقع که تازه شکر آب شده بود رابطه با صدام و هنوز ولی بد نشده تا اون حد. رابطه با با عربستان بوده، پولم همین الان هم میرسه. این باز من برمیگردم به این مسئله که ببینید این از ایشون هم گفتن مشکل از مردم که حل نمیکنه.
چهار، خوشا که شیراز تنها نبود، بلکه در قله آتش فشانها و سلسل جبال بیش از 170 شهر قرار داشت. از بهبهان و ماه شهر و اسلام شهر و مریوان تا فردیس و شهریار، دلاوران شهریار در همان ابتدا دوربین‌های کنترلی دشمن را منهدم کردند و در همان دو روز اول 135 فقره اماکن و مراکز و تجهیزات رژیم را در هم کوبیدند. از جمله مجسمه انگشتر خمینی ملعون، 10 مرکز بسیج و انتظامی با 50 خودروی آنها، 4 حوزه جهل و جنایت، 50 شعبه چپاول و غارت و 20 پمپ بنزین مضافاً بر شهرداری رژیم و اتاق تاجران ولایت. شورشگران در برابر شلیک یکان ویژه که شاهدان میگویند لااقل 30 شهید و 90 مجروح باقی گذاشته سینه سپر کردند. همچنین بیش از 200 نفر دستگیر شدند، اما بقیه با دفاعی جانانه در بالاترین تراز جنگ‌های شهری ولی با دست خالی شماری از مزدوران دشمن را خلع سلاح کردند و برخی را در صحنه کیفر دادند. آنگاه درگیری بین مردم و قوای دشمن به تمام مناطق شهریار در خادم‌آباد و نصیرآباد و اسدآباد و شاهدشهر گسترش یافت. آمار و ارقام دقیق را نمی‌دانند، اما به یقین اکثریت مردم علی‌رغم سرما و برف به صحنه آمدند و از فرزندان شورشگر خود که بسیاری از آنها زیر 20 سال داشتند حمایت کردند. راستی که شهریار آینه تمام نمای یک شهر شورشی و برای همیشه نماد حماسه و پایگاه ارتش آزادی شد. 5. اکنون بگذارید دشمن خود و مزدوران و متحدانش را با خرافه آرام سازی و اینکه گویا از قیام در شیراز و دیگر شهرها مسئولیت پیدا کرده تسکین بدهد و تخدیر کند. دیروز پاسدار فدوی جانشین سرکرده سپاه خامنه‌ای گفت توطئه خیلی بزرگی بود، اما در 48 ساعت جمع شد. دنیا نمیتواند تصور کند که چگونه این توطئه در این مدت کوتاه جمع شد.
نگاه کنید همین چند روزه این توطئه خیلی توطئه بزرگی بود. ما ابعاد مختلف اون رو ازش مطلع هستیم، نه با تحلیل، نه خبر، نه اطلاعات کامل داریم که توطئه خیلی بزرگی بود. این توطئه بزرگ 48 ساعته جمع شد. تصور نمیتونن بکنن در دنیا.
به گفته او همه دستگیر شدگان به صراحت اعتراف دارند که مزدور آمریکا و مجاهدین هستند و سیستم قضایی کشور آنها را به اشد مجازات میرساند. اولا این را درست میگوید که کار خیلی بزرگی بود، اما مردم ایران از خمینی و خامنه‌ای و دم و دنبالچه‌ها نپذیرفتند و نمیپذیرند که مجاهدین با کانونهای شورشی مزد بگیر آمریکا باشند. وانگهی آمریکا در خط سرنگونی نیست که برای آن به ما پول بدهد. 600 میلیون دلار دارایی ها و اموال من در اشرف و لیبرتی را که حاصل هزاران هزار ساعت کار مجاهدین طی 30 سال بود به حکومت دست نشانده عراق خیرات کرد. اطلاعیه های رسمی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد هم موجود است که از مجاهدین به خاطر اینکه همه هزینه های انتقال به آلبانی را خودشان دادند چند بار قدردانی کرده است. ثانیاً قیام و شورش برای سرنگونی و حاکمیت جمهور مردم ایران جمع شدنی نیست. به خلیفه و پاسدارانش باید گفت زمان تکثیر و گسترش و پهن کردن کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی است، نه جمع کردن. آنچه در برنامه و دستور است جمع کردن تمامیت نظام ولایت و از ناب آن است. 6. دیروز همچنین پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم گفت 34 نفر از مجاهدین را دستگیر کرده که در ارتباط با عربستان، اسرائیل و انگلیس بودند و علاوه بر آن یک شبکه وسیعی از کانال‌هایی که نه به اسم مجاهدین بلکه با خط و مشی مجاهدین عمل می‌کردند نیز شناسایی شدند. اولاً لعنت بر دروغگو و هر آن کس که مدعی است 34 مجاهد مرتبط با عربستان و اسرائیل و انگلیس را دستگیر کرده است. یا عجبا، مگر این مجاهدین تمام نشده بودند؟ حالا چه تعداد دوباره پیدا شدند که یک قلم 34 نفر از آنها در ارتباط با عربستان و اسرائیل و انگلیس بودند؟ ثانیاً این کدام خط و مشی است که یک شبکه وسیعی از کانال‌های آن شناسایی شدند؟ آیا این همان شبکه خلق قهرمان و ارتش آزادی ستان نیست که با خط مشی سرنگونی عمل می کند؟ به حرف‌های دیروز آخوند دشخیم زنور در همین رابطه گوش کنید. بسیار روشنگر است و ما را از هر گونه توضیح بی نیاز می کند. می گوید که رژیم فقط در روز یک شنبه 26 آبان در تهران 147 درگیری و در سراسر کشور هم در 800 نقطه درگیری داشته است.
دشمن طراحی کرده بود، دیده بودن برای پایان دیما و اوائل بهمن ما که بحران رو در کشور درست کنن.
یعنی طراحی کرده؟
بله طراحی کرده، ما اطلاع داریم. این اتفاقی که افتاد اون موضوع رو جلو انداخت،
یعنی هول شدن، یهو گفتن
هول شدن و اومدن جلو. از این بستر استفاده کردن. خب مقام معظم رهبری آب و ریخ آتش و این صف جدا شد. بندر ماشر 3 تا شهرکش رو چنان بحرانی کرده بودن که شهرک شهید کامران ماشر سنگربندی کرده بودن، با تیربار با نیروهای ما می‌جنگیدن. 900 پمپ بنزین در کشور آتیش زدن. کسی دستگیر شد در اطراف بهارستان مسلح که محل اختفای 50 کل دلو داد. یه پایگاه بسیج رو 50 نارنجک اشکاور زدن تا بتونن تسخیر کنن. خب ما اینا آموزش دیده بودن، تیم‌های 4 نفره تا 8 نفره که اینا مأمور بودن، خمیرهای خاصی داشتن که وقتی به ستون یا دیوار می‌زدن دیوار رو میشکافت، ستون رو از کار مینداخت، تخریب میکرد. تیم‌هایی که بشمارسه بتونن قفل رو بشکنن برن تو، یه تیم میومد این کارا رو انجام میداد، تیم بعدی میومد کار بعدی رو انجام میداد، طرف میومد تو خیابان یک شعار و جلو ماشینا رو میگه، همین که 40 50 تا آدم جمع میشد جیم میشدن و راه میشدن از داخل جمعیت میرفتن پایگاه بعدی رو. مثلا ما روز یک شنبه فقط در یه نقطه در تهران 147 نقطه درگیر داشتیم، با اینکه درگیرا به داخل تهران خیلی نکشید، در سراسر کشور در یه روز ما 800 نقطه درگیر داشتیم که توان نیروها رو تقسیم کنن. و اینا آموزش دیده بودن، موتور سواراشون خیلی ها مسلح بودن و
اینا شناسایی شدن،
خیلی هاشون شناسایی شدن، بخشی دستگیر شدن. کشته سازی یکی از شگردهای اینها بود برای به هیجان در آوردن مردم. خب اتفاقات اینجوری بود. یک کلانتری که 2300 قبضه بیشتر و کمتر
از دو دقیقه وقت
تسخیر کلانتری‌ها رو دنبال بودن، اگر کلانتری تسخیر بشه 300-400 قبضه اصله بیفته دست آدم‌های جانی، اینجوری چه اتفاقی میفته؟ و من اینجا اشاره کنم، قطع اینترنت بعد از این تصمیم و فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار کمک کرد که اون سازماندهی از قبل تهیه شده به هم بریزه و این آشوب جمع شد.
7. امروز هم نوبت پاسدار سلامی سرکرده سپاه خلیفه ارتجا بود. گوش کنید که چگونه پریشان احوال به پابوس آمده است. باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. دشمن ماها منتظر بود، او نمی توانست حادثه بسازد، اما منتظر ساختن یک حادثه بود تا از آن استفاده کند. بنزین فقط بهانه بود. دیدید وقتی به صحنه آمد همه جا را آتش می زد. خامنه ای کسی است که در عمق دشمن، در عمق سرزمین های تحت سلطه دشمنان نفوذ کرده، توسعه نفوذ انقلابش را هزاران کیلومتر آن طرفتر برده است. من به عنوان یک پاسدار کوچک همه عشقم و آرزویم این است که به پای آرزوی شما زب شوم، قطعه قطعه شوم، نه یک بار بلکه چندین بار. و سرانجام می گوید خاک کف پای همه شما را برای تبرک به صورتم می کشم، پاهایتان را می بوسم.
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود، فتنه‌ای که در روزهای اخیر اتفاق افتاد حاصل همه شکست‌های بزرگی بود که دشمن در صحنه‌های مختلف ظرف 40 سال دریافت کرده بود. او ماها منتظر بود، او نمی‌توانست حادثه بسازد، اما منتظر ساختن یک حادثه بود تا از آن استفاده کند. بنزین فقط بهانه بود. دیدید وقتی به صحنه آمد همه جا را آتش می‌زد. اما بدانید ما به شکل سریالی در همه صحنه‌ها با هدایت یک مرد الهی که امتداد امامت ائمه اطهار است، یک پیشوای جانباز، او کسی است که در عقر دار دشمن نفوذ کرده است، در عمق سرزمین های تحت سلطه دشمنان نفوذ کرده است، آنها را به عقب رانده است. او که توسعه نفوذ انقلابش را هزاران کیلومتر آن طرف در برده است. من به عنوان یک پاسدار کوچک، همه عشقم و آرزویم این است که به پای آرزوی شما ذبح شوم، قطع قطع شوم، نه یک بار بلکه چندین بار. خاک کف پای همه شما را برای تبرک به صورتم می کشم، پاهایتان را می بوسم.
اولا راست می گوید که رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه درگیر یک جنگ بزرگ جهانی با بشریت است. می خواهد چرخ تاریخ را به عقب برگرداند، اما نمی تواند. ثانیاً درست می گوید که دشمن اصلی او، یعنی خلق به جان آمده، همان ارتش گرسنگان، بیکاران، زنان، سرکوب شدگان و آزادی ستان منتظر یک جرقه بود و هست و خواهد بود. این را از قبل هم گفته بودیم که در انتظاریم، چرا که شرایط عینی برای سرنگونی و انقلاب دموکراتیک در ایران آماده و جوشان و خروشان است. ثالثاً چون کیسه رژیم خالی است و چیز دیگری در بساط ندارد، کماکان صدور ارتجاع و عمق استراتژیک رژیمش در عراق و سوریه و لبنان را به رخ می کشد و می گوید خامنه ای کسی است که نفوذ رژیم را هزاران کیلومتر آن طرفتر برده است. غافل از اینکه اکنون عمق استراتژیک از پای بست لرزان و ویران شده است. بگذاریم که توده مردم همیشه گفتند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اما این بار خلق در زنجیر خود برخواسته تا خیشتن کار خود را چاره کند. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. رابعاً پاسدار پریشان احوال و در هم شکسته که روزگار وارفتگی ازهاری رئیس ستاد و نخست وزیر شاه را تداعی می کند، اکنون به پابوس آمده و آرزوی مرگی چندین باره می کند. به نام نامی شهیدان و شکنجه شدگان از خرمشهر و اهواز و کرمان و جوانرود و بهبهان و شیراز و اصفهان تا شهریار و کرج و کرمانشاه و تهران و سراسر ایران باشد که این آرزو برآورده شود. آری، دعاوی و کباد کشیهای پیشین در قتل عام مجاهدین در اشرف اکنون برباد رفته است.
یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و بازتاب و انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد. این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات‌هایی است که در حجم‌های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرساد. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمانه‌زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بهت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه هلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقا واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما، یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردند. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی‌ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنیم که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
هشت، از فردای قیام دیماه 96 گفته بودیم که این قیام تداوم دارد، گسترش و عمق پیدا می کند. با مقاومت سازمان یافته پیوند و پشتوانه دارد. رژیم در برابر آن هیچ راه حل و برون رفت و برگ برنده ندارد. از این رو برخلاف قیام‌های پیشین، هر گونه برون رفت جدی و واقعی چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه سیاسی و بین المللی به معنی نفی پایه‌ها و موجودیت رژیم ولایت است. بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، ام از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی، راه گشای سرنگونی خود اوست. اکنون در میدان عمل همگان وضعیت رژیم و ضد رژیم را به چشم می‌بینند. رژیم هر روز باید برای بقا و سرنگون نشدن خود شانس بیاورد و ساز و دهل بزند. اما مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافتند. این بیمنامه ما در تحولات آینده است. استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. این استراتژی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است. بار دیگر ثابت شد که این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی فهمد. باقی فریب و فسانه است. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. اکنون بگذارید رژیم و همدستان هرچه می خواهند مجاهدین و مقاومت ایران و جوانان شورشگر و اشرف نشان را به خشونت طلبی متهم کنند و روزه خشونت پرهیزی بخوانند. بار دیگر سبوی اصلاح طلبی بشکسته و پیمانی کنار آمدن با این یا آن جناح و سپاه رژیم فرو ریخته است. ریختن حاصل خونها و مقاومت تاریخی 40 ساله به حساب شاه نه فقط ضد تاریخی و ارتجاعی، بلکه آب در هاون کوبیدن است. به رژیم و هر کس که در جبهه رژیم و همسو با رژیم مدعی پایگاه مجاهدین و مقاومت ایران در داخل کشور است میگوییم اگر نمی بینید، همچنان که رئیس جمهور برگزیده این مقاومت از سالها پیش گفته است، برای ما هم یک راه پیمایی در خیابانهای تهران تأمین کنید.
آخوندها مدعی‌اند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد. پاسخ ما اینه، آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تأمین کنید تا یک راه پیمایی در خیابانهای تهران برگزار کنند. آن وقت می‌بینید که چگونه سراپای رژیمتان را در این نوردند.
اما رژیم از 30 خرداد 1360 تا امروز هرگز آزادی بیان و تظاهرات و انتخابات را بر نتابیده است. تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکش. شورش ادامه دارد و این قیامی است تا پیروزی.
رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهرتابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست.
مسعود رجوی 4 آذر 1398